بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا سيما بقية الله في العالمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از خداوند متعال مسألت میکنیم توفیق بندگی، خودسازی، سیر الالله و عبودیت خدا در ماه ضیافت الهی نصیب همه شما عزیزان و هممون بشود و انشاءالله از عمرمون بیشترین بهره را بتونیم در این روزهای نورانی و شبهای پرگنج به دست بیاریم و انشاءالله با روی سفید، با نمرات ممتاز از این دوره فشرده امتحان الهی بیرون بیاییم و برای همیشه بیمه بشیم در برابر همه آسیب‌ها و در سنگر تقوا استقرار پیدا کنیم که خداوند عزیز از آثار روزداری لعلکم تتقون رو بیان فرمود. بحثی که با شما برادران داشتیم مسئله حکومت بود. حکومت از ضروریات عقلی و تجربی و نقلی هست. سه نوع حکومت را گفتیم که فرض داره: یک، حکومت استبدادی، حکومت زور، حکومت کودتا، حکومت جنگلی که هر موجودی پنجه قوی داره، دندان تیزی داره، زور بیشتری داره، او بر اطرافیان خودش و به هر جا که دستش برسه حکومت میکنه. نوع دوم حکومت شورایی است که این حکومت شورایی چه بسا دموکراسی و حکومت مردم بر مردم هم به یک نحوی بشود گفت که این حکومت شورایی است، منتها شورای در حد یک ملت و یک کشور. نوع سوم حکومت الهی است، حکومت خدا بر مردم، حکومت فرد بر مردم، حکومت مردم بر مردم، حالا کم یا زیاد ولی مردم بر مردم، و حکومت خدا بر مردم. در قرآن شریف از حکومت طاغوت‌ها، جباران، قلدرها، زور مدارها مذمت شده و برای ما نمونه های از اینها را خدای متعال بیان فرموده و به ما آگاهی و بصیرت میده که اگر حکومت بر اساس عقل، بر اساس انصاف، بر اساس فطرت، بر اساس دین نباشه در جامعه چه اتفاقی می افتد. چند آیه از این آیات رو با هم مرور می کنیم. خداوند متعال در مورد حکومت فرعون، که فرعون حالا شخص یا عنوان مثل قیصر، کسرا، پادشاه که در مملکت ایران عنوان پادشاهی هست، به هر حال فردی است که این عنوان برش بوده. میفرماید ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین علا فی الارض. یعنی مسلمن حتما فرعون در روی زمین علو و طغیان نشون داد و کسی که در مقام استعلا بوده و خود رو بالا می دیده و این علو و برتری رو بر دیگران به خودش مستند می کرده، این نوع رفتارش با جامعه مشکلاتی داره و آسیب‌هایی ایجاد کرده که این برای ما هشداره تا نوع حکومت فرعونی رو، حکومت قلدران رو بدونیم که اینا چه بلایی سر مردم در میارن. اولین ویژگی که پروردگار حکیم برای حکومت استبدادی، حکومت فردی بر مردم ذکر میکنه اینه که اینها جعل اهلها شیعا، بعد از آنه که در روی زمین این علو و بالابینی خودش رو تثبیت میکنه، جعل اهلها شیعا، مردم رو گروه گروه میکنه. برای اینکه یه وقتی انسجامی در میان مردم نباشه، قدرت مردمی حادث نشود، جعل اهلها شیعا، در محیط‌های مختلف شما سراغ دارید که افراد بیخبر از اختزاعات فطرت بشری، وجدان نو دوستی و اوامر الهی مردم رو به بهانه‌های مختلف در برابر هم قرار می‌دادن. مثلا ترک و فارس، بلوچ و سیستانی، اینا چیزایی بوده که در زمان شاه تو کشور ما رایج بوده. برای هر محیطی یه جوک درست کردند و مردم رو برای تحقیر همدیگر آماده کردند. شمالی ها رو یه جوری، ترک ها رو یه جوری، برای هر کدومشون یه عنوانی شایع کردند، تو زبان ها انداختند. کاشانی ها رو ترسو، اصفهانی ها رو کنز، شمالی ها رو یه نحوی مستند میکردن که خیلی آدم نمیخواد اون الفاظ رو که رایج بوده به کار ببرن. این سیاست حکومت ها بوده که مردم رو، ملت رو تیکه تیکه میکردن، شیعا اینا رو به گروه های مختلف وادار میکردن که اینا یه وقتی به هم نرسن، ید واحده نشوند. دنبال ایجاد اختلاف، ایجاد بدبینی، ایجاد گفتمان تفرق افکن، یستضعف و طائفه منهم، اینها هی گروه ها رو، توائف رو استضعاف میکردن. استضعاف از ضعف که باب استفعال رفته شده استضعاف، و خدای رحمت کند امام راحل عظیم الشان رو، انقلاب ایران رو به هیچ گروهی مستند نکرد. انقلاب آلمان معرفی نکرد، انقلاب دانشگاهی ها معرفی نکرد، انقلاب کارگرها و زحمتکش ها نام نگذاشت، بلکه انقلاب مستضعفان بود، یعنی فراتر از ملیت بود، فراتر از نژاد بود. همه کسانی که عدالت میخواهند، همه کسانی که حقوقشون ضایع شده، همه را زیر یک چتر آورد. به امروز جبهه مقاومتی که شما ملاحظه میفرمایید، کشورهای مختلف، ملیتهای مختلف در دفاع از حرم، همه در صحنه و در جبهه کنار هم بودن، ید واحده بودن. اون عنوان وحدت آفرینی بود که امام راحل عظیم الشان این عنوان را یک مدرسه قرار دادند و این جور برکات و آثار ازش بود. ولی در حکومت‌های مستبد یستضعف طائفه منهم، اینها کارشون طلب ضعیف کردن بود، اینا میخواستن که جامعه رو با ایجاد فاصله ای که بین نژادها، گویش‌های مختلف به وجود می آوردن، حالا این طمع رو داشتن که هیچ کسی و هیچ گروهی قدرتمند نشه تا یه وقتی خودی نشون بده در برابر حکومت. یستضعف طائفه منهم، این جنایت دوم که له میکردن، خرد میکردن، همه را تحقیر میکردن، تضعیف میکردن. جنایت سوم این، علاوه بر این که روحیه ها را ضعیف میکردن و ملیت ها را حقیر میشمردن، علاوه بر این بیرحمی و خوناشامی رو از حد میگذرون. فرعون چیکار میکرد؟ یذبحو ابناءهم، هر فرزند پسری برای هر خانواده پیش میومد، فرزند کودک تازه به دنیا آمده پسر رو ذبح میکرد. یعنی دستور داده بود جلادها بر همه خانواده ها اشراف اطلاعاتی پیدا بکنند و به محض اینکه خبر می دادن در یه خانواده زنی پسر زاییده، در همون لحظه اول زایمان این بچه رو می گرفتن و سرش رو از تن جدا می کردن تا زهر چشم گرفته باشن، هیچ کسی جرأت نکنه ایجاد نسل بکنه. نگران بود از نسل آینده و همه را از دم شمشیر میگذرون. و یستحیی نساءهم، زنان رو نگه میداشت به جهاتی، یکی این که از اینها کار میکشید، دوم بهره‌های جنسی میبرد، و یک احتمال دیگر این یستحیی ظاهرش اینه که طلب حیات در برابر یذبح، بچه های پسری رو ذبح میکرد، سر میبرید، ولی دختران رو که زنان آینده بودن اینها را حی نگه میداشت. یستحیی طلب حیاته. یک معنی دیگری که احتمالش هست، یستحیی یعنی به عرض اینها متعرض میشد، حیای اینها را از بین برده بود، اینها را به هرزگی کشونده بود. بنابراین حکومت زور، خدا امام رو رحمت کنه و با اولیاش محشور بداره، نقل فرمودن که ابن سینا گفته بود که من از گاو میترسم، چون گاو شاخ داره ولی عقل نداره. این زورگویان شاخدار بی عقل بی وجدان اثر منفیشون در جامعه این امور بود. و باز از قول فرعون خدای متعال اینجور نقل فرموده: یا قوم علیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون. برای اینکه جلال خودش رو به رخ مردم بکشه و این فاصله طبقاتی رو به صورت یک باور به خورد مردم بده، امتیاز خودش رو اینجور به رخ مردم میکشید: ای ملت من، آیا سلطنت مصر از آن من نیست؟ و این انهاری که جریان داره، این آبهای جاری مصر و این سلطنت بر شما، مال منه. افلا تبصرون، حواستون جمع باشه که همه چیز مال منه، هم قدرت مال منه، هم ثروت مال منه. این هم بد آموزی و هم فرهنگ سازی بود، مرتب به مردم گوشزد میکرد که شماها با ما خیلی فاصله دارید. یه وقتی یه کسی خیال خام نداشته باشه، یه وقتی در برابر اوامر دستگاه سلطنتی سرباز بزنه، از کرنش کم بگذاره. حواستون باشه که اونی که در عالم حرف اول رو میزنه قدرت و ثروته و اینها هم در اختیار منه. بنابراین همه تون باید تسلیم بشید و عبودیت من رو بپذیرید. باز نکته دیگری که پروردگار متعال از این حاکم مستبد نقل میکنه که باز فرهنگ رایج اونهاست: لئن اتخذت الها غیری لا اجعلنك من المسجونین. این خطاب به همسرش هست که اگر الهی غیر من انتخاب کنی، یا خطاب به حضرت موسی است. بله، به حضرت موسی گفت که اگر معبودی جز مرا بپرستی، من تو را زندانیت میکنم. لعجلن نکه من المسجونین. بنابراین حکومت تحقیر، حکومت استضعاف توده هاست، حکومت تفرقه افکن هست و حکومت خفقان، ایجاد رعب و وحشت. میترسونه، زندانتون میکنم، بچه هاشو میکشتن. این ایجاد رعب و خفقان هم یکی از آثار حکومت مستبد و خودکامه فردی است. وقتی که سحره فرعون، که نور چشمی های فرعون بودن و اینها بودن که مردم رو با کارهای عجیب و غریب خودشون تحت نفوذ در آورده بودند و از این ابزار برای تسلیم شدن در برابر فرعون همه را یه حالت طبیعی براشون پیش می آوردند، وقتی معجزه حضرت موسی رو دیدن، چون تخصصشون در سحر بود، دیدن این کار حضرت موسی سحر نیست، شعبده نیست، نمایش نیست، این وجوده، این قدرت نمایی خداست، گفتند که آمنا به رب موسی. به سجده افتادند و بدون هیچ محابا و ترس از فرعون گفتند: ما به رب موسی ایمان آوردیم. این حاکم مستبد خطاب به این جمعی که تا به امروز تشویقشون میکرد و از نظر زندگی جز مرفهین قرار داده بود، به اینا گفت که قال فرعونو آمنتم بهی قبلا آذن لکم، یعنی شما قبل از اینکه از من اجازه بگیرید اعتقاد خودتون رو تغییر دادید. این نوع توقع که نه تنها ابدان شما، اعضا و جوارح شما باید با اذن من کار بکنه، بلکه در فکرم حق فکر کردن ندارید، باید من به شما اجازه میدادم تا شما اعتقاد خودتون رو، کیش خودتون رو تغییر بدید. این بدترین نوع حقارت برای بشره که بشر تن بده یا آدم زورگو بیاد در از موضع قدرت این همه آسیب فرهنگی، جانی، مالی، فکری برای جامعه پیش بیاره. و در مسئله قدرتی که در برابر حضرت موسی، حضرت ابراهیم خلیل بود، این فرعون، فرعون موسی بود که این خصوصیات رو خدای متعال ازش نقل کرده. در مورد اون حاکمی که حضرت ابراهیم مقابل او بود، اونجا یه خورده اون انانیت حاکم در یک جایگاه خدایی مطرح شد. وقتی حضرت ابراهیم در مقام مناظره با حاکم که نمرود بود فرمود ربی الذی یحیی و یمیت، خدای من اون خدایی است که حیات میده و مرگ و حیات در اختیار اوست، زنده میکند و میمیراند. اون حاکم قلدر خودخواه گفت انا احیی و امید، من زنده میکنم، من میمیرانم. بعد برای عوام فریبی دستور داد، از افراد زندانی آوردند و بعضی ها رو کشت، بعضی ها رو آزاد کرد. بعد از آنی که محکوم و مرگ کرد گفت میتونم بکشم، میتونم زنده نگه دارم. یک مغالطه و عوام فریبی، ولی قدرت تخیل و جسارت بر تحقیر افکار و عقول مردم تا اینجا اوج گرفته بود که یک فرد ضعیف بشری خودش رو در جایگاه خدایی قرار بده و مدعی بشود که اصلا حیات و ممات شما هم به دست این قدرت زورگوی ظالم هست. و یک فرهنگی رو جناب بلقیس، ملکه سبا، حاکم سبای یمن، وقتی حضرت سلیمان با گزارش هدهد، هدهد رو سفیر خودش قرار داد و برای اونها نامه نوشت و از اونها دعوت به اسلام و پرستش خدا کرد، نامه را که بلقیس خوند، انه من سلیمان، انه بسم الله الرحمن الرحیم، از اطرافیان خودش، مجلس شورای خودش، نخبگان کشورش نظرخواهی کرد که ما در برابر قدرت سلیمان که از ما دعوت به پرستش خدا کرده تکلیفمون چیه. او خودش نظرش این بود، او سلیمان رو ندیده بود، حکومت الهی رو ارزیابی نمی کرد. ولی یک فرهنگ رایج در طول تاریخ که افراد شرور بر مردم مسلط بودند و قدرت به دست نااهلان بوده، او یه فرهنگ عمومی رو که از نظر جامعه شناسی هم قابل قبوله. گفت ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزت اهلها اذله و کذالک یفعلون. حکومت های مستبد افراد قلدر زورگو روالشون اینه، اینا وقتی به یک جایی، به یک کشوری، به یک شهری هجوم ببرند، اونجا رو دیگه به فساد میکشند، همه چیز اونجا رو به هم میریزند، اقتصاد را، فرهنگ را، امنیت را دستخوش تهاجمات بی امان خودشون قرار میدن و جعلو اعزت اهلها اذله و هر کسی که سرش به جنبه او رو ذلیل میکنن، زیر پا له میکنن، عزتی برای کسی باقی نمیگذارن. و در مورد کسانی که بر آیین حضرت مسیح باقی مونده بودند، در مورد قلدرهای زمان پیروان حضرت مسیح هم خدای متعال میگه که اینها بر پیران فرتوت و کودکان شیرخوار ریز رحم نمی کنند و چیزی برای اونها جز قدرت مطرح نیست، لذا در برابر کسانی که ایمان به قدرت لایزال خدا و قدرت نامرئی عالم هستی بیارند، این ایمان رو حکومت‌های مستبد جرم می‌شمارند و مجازات می‌کنند مؤمنین رو. فرمود و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. اینها انتقام نگرفتند مگر اینکه جرم اینها ایمان به خدای عزیز و حکیم بود. این یک فضایی است که در حکومت‌های استبدادی در جامعه جاری و ساری بوده در طول تاریخ و خدای متعال برای بیداری بندگان خودش، امت‌ها و ملت‌ها، اینها رو بازگو کرده تا مردم بیدار بشن، زیر بار زورگو نروند. و اما در مورد حکومت‌های مردمی یا شورایی، حکومت یک جمع از مردم یا حکومت آراء مردم، در این رابطه هم پروردگار متعال یک نمودها و نمادهایی رو مطرح فرموده تا بر معرفت ما بیفزاید و در میان خوب و خوبتر، خوبتر را انتخاب بکنیم و به خوب بسنده نکنیم. این حکومت ملکه سبا که عاقبت به خیرم شد، وقتی آمد با منطق پیامبر عظیم و شأن زمانش جناب سلیمان مواجه شد، بیدرنگ ایمان آورد و گفت که من به خدا ایمان آوردم. این یکی از ویژگی‌هاش مشورت بود، مستبد نبود، روحیه مردمی داشت. لذا تا نامه مبارک حضرت سلیمان رو هدهد القا کرد بر تخت بلقیس، او به مشورت اقدام کرد. قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعتا امرا حتی تشهدونی. گفت که ای جمع حاضر، شما نظر خودتون رو اعلان کنید. اجازه فکر کردن میداد و اجازه اظهار رأی و نظر به جمع و فرد داده بود. لذا یه نوع حکومت شورایی بود، افتونه یعنی فتوا بدید، یعنی شما میتونید فکر کنید اینجور نیست که من هرچی گفتم اون باشه. شما هم انسانید، دارای رأی و نظر میتونید باشید، فکر خودتون رو به کار ببرید و اون چی به نظرتون میرسه به عنوان نظر خبرگان مرا مطلع کنید. افتونی فی امری هادا، من هم در امر خودم فردگرا نیستم، اینجور نیست که هرچی خودم تشخیص دادم، نه، ما کنت قاطعتن امرن حتی تشهدونه، تا شما شهادت ندید و با من همراهی نکنید من حرکت فردی و استبدادی نخواهم داشت. قرآن کریم در مسئله شورا حتی در حکومت الهی این خط را در مسیر نبی مکرم اسلام گذاشته، هم مؤمنین موحد را دعوت به مشورت، احترام کردن به فکر دیگران، اجازه دادن به تفکر، به تعقل و استفاده از عقول یکدیگر تشویق کرده و هم خود پیغمبر رو مأمور به مشورت کرده. اگر حکومت حکومت الهی هم باشد، از این کلاس پربار مشورت خواسته که جامعه بهره بگیره، که مشورت انسان را از خودخواهی، خودمحوری، تنگ نظری نجات میده و اولین اثرش هم ساختن جامعه است. آدم به دیگران شخصیت میده و وقتی کسی احساس شخصیت کرد، خود باوری پیدا میکنه و فکر میکنه، فکرش رو شکوفا میکنه، استعدادش رو از قوه به فعل میرسونه و هم به منی که با یک کسی مشورت میکنم میخواد بگه که هر گل یه بویی داره، همه چیز بلد نیستن، هر کسی در یه چیزی نخبگی داره و در یک مسیری شکوفایی داره، استعدادها مختلفه و کسی که میخواد رعایت و حقوق همه را بکنه باید از همگان بهره بگیره و بهترین راهش هم اینه که به همه زمینه بدیم در نوع زندگی خودشون، سبک حکومت خودشون فکر داشته باشن و عرضه اظهار نظر داشته باشن، تا وقتی کسی از اینها نظر خواهی میکنه این خودباوری، این دوراندیشی رو اعمال بکنند، همدیگر رو با فکر یاری بدن. این علاوه بر این که خدای متعال به عنوان یک امر ممدوح از یک پادشاهی، از یک حاکمی، حکومتی که از اطرافیان، از ملع نظرخواهی کرد، از برجستگان، نخبگان نظر خواست، این ممدوحه. علاوه بر این خدای متعال در مورد جامعه توحیدی، جامعه ایمانی، ویژگی هایی که دارن، یک سوره با نام سوره شورا داریم ما که در اونجا خدای متعال از اوصاف جامعه الهی یکیش این رو میشمارد و امرهم شورا بینهم. اینا در زندگیشون امر الله، نه خود حکومت، امر الله امامت، امر الله. اما این حکومت در سبک زندگی اینها، در حوادثی که براشون پیش میاد، باید با خودشون مشورت کنه و اونها هم با هم دیگر مشورت کنند و امرهم. خداوند متعال در مسئله رهبری حضرت ابراهیم، امامت حضرت ابراهیم، وقتی ابراهیم امام شد برای ذریه خودشم امامت رو خواست. خدا فرمود لا ینال و عهدی از ظالمین، امامت و رهبری عهد الله، عهد الناس نیست که با مشورت بشه رهبر تعیین کرد. بله، با مشورت میشه زمینه نفوذ رهبری رو آماده کرد، جامعه رو برای پذیرش حکومت الهی میشه منعطف کرد، ولی نمیشه با مشورت، بدون جواز الهی، بدون تأیید پیغمبری یا وصیت پیغمبری نمیشه امام درست کرد. لذا باید دقت در این لحنهایی که قرآن کریم بهترین سخن، سخن خداست. امرهم شورا بینهم، اون چی که مربوط به خودهاشون هست در زندگی روزمره، اینها در گشایش های اقتصادی، در نحوه تربیت فرزندانشون، در استفاده تجارب یک دیگر، این امر مربوط به خودشونه. امرهم شورا بینهم، ولی در نحوه عبادتشون، نمازشون، روزهشون و ولایت که در کنار نماز و روزه از واجبات الهیه، اونجا جای مشورت نیست، بلکه اونجا جای پذیرش امر الهی هست. و امرهم شورا بینهم، و به پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسما خدا دستور داده و شاورهم فل امر در سوره مبارکه آل عمران فرمود که با اینها مشورت کن، آیه 159. با این که حکومتش از جانب خداست، رسول، سفیر خداست، پیک الهیه، مجهز به معجزات هست، و حال به مقام حکومت در مدینه رسیده است و به قدرت دست یافته، خدا او رو مأمور میکنه که با مسلمان ها مشورت کنه. و اذا عزمته هم احترام میکنه، اینا رو تشویق به فکر میکنه، میخواد اینا همه اندیشمند بشن، صاحب نظر بشن، و هم عزیمت و تصمیم رو خودش باید بگیره. فاذا عزمت فتوکل علی الله. این هم حکومت مردمی و حکومت شورایی مقدمه است برای حکومت الهی که در جلسه گذشته جریان حضرت اون پیامبری از بنی اسرائیل که تالوت رو برای اینا معین کرد، مطالبی به عرض شما برادران عزیزمون رسوندیم و انشاءالله بقیه مطالب در جلسه آتی. از همه شما در این لیالی پر نور و پر برکت که مهمان خدایید، باورتون بیاد، خدا خیلی دوستتون داره، احترام بهتون میگذاره، ازا در خداییش شما رو به حساب برده، به شما صدقه نمیده، شما رو مهمان کرده، سفره دل براتون پهن کرده، این خدایی که شما رو دوست دارد، الذین آمنوا اشد حبا لله، شما این خدا رو خیلی دوست داشته باشید، ممنون خدا باشید، شکرش رو به جا بیارید. من کی بودم که برای من دعوتنامه فرستادی؟ اینجور محترمانه سر سفره معنویت و عبودیت نشوندی، من دوست دارم، اومدم که لبیک گفته باشم، جلیس تو باشم، میزبان منی، مهمون تو هم، میخوام سفره دل برات باز کنم، راز دل برات بگم، و میخوام حرفاتو بشنوم، هم بات حرف میزنم هم بام حرف بزن. این اوقات را غنیمت بشماریم و به هم دیگر دعا کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.